أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل جدیدی رو صاحب کفایه بیان می‌فرمایند و اون این است که لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و الیأس عن المخصص. وقتی یه عامی رو دیدیم اجازه ندارید که تفحص نکرده و مأیوس نشده از مخصص هم تو بخواید عمل به عام بکنید. نتیجتا اینه اصالت العموم که یه اصل لفظیست، وقتی حجیت دارد که شما زحمت بکشید وقتی حکم العلماء رو شنیدید برید تفحص بکنید، برید ببینید آیا مخصصی داره یا نه. فوری نمیتونید حمله بر عموم بکنید و اصالت و عدم تخصیص هم جاری بکنید، بگید من شک دارم مخصص داره یا نه، از عدمش باید تفحص بکنید. بعد از تفحص یا اینه که دسترسی به مخصص پیدا میکنید که باید یه عمل کنید. گاهی مأیوس میشید، وقت که مأیوس شدی وقت به اصالت العموم عام عمل میکنید. این تفحص جزء شرایط عمل به عام. اگه میخوای عمل به عام بکنی حتما دو تا شرط است، یکی تفحص یکی هم یأس. چون اینکه تفحص کردی و تسلط پیدا کرد به خاص دیگه عمل به عام نمیتونی بکنی، عمل به خاص باید بکنی. پس دو تا شرطه، هر وقت عامی رو شنیدیم یک تفحص بکنیم، دو مأیوس بشیم از دسترسی به خاص. وقتی مأیوس شدیم حالا میتونیم عمل به عام بکنیم. اینو صاحب کفایه میفرمان لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و الیأس. اول میگن لا یجوز، بعد پارو بالاتر میذارم میگن بعضی نفی خلاف کردن. منظورشون نفی خلاف نفی وجدان مخالفه، که ما مخالفی نیافتیم. بالاتر از نفی خلاف ادعای اجماعه، یعنی سه مرحله آخون حرف میزن. اول میگن لا یجوز نظر خودشون، بعد نفی خلاف میکنن، بعد بالاتر میگن اصلا بعضی ادعای اجماع کردن، یعنی ما رفتیم بررسی کردیم مجمعین رو یافتیم. دیگه نمیگیم مخالف نیافتیم، چون مخالف نیافتیم با عدم تحقیقم تناسب داریم، مقدار دقیق ترم هست. میگه من نیافتم مخالفی رو، اون نیافتی ممکن است در یه گوشه ای توی حوزه ای کسی باشه من نیافتم. اما اون که ادعای اجماع میکنه میگه من رفتم بررسی کردم و همه اجماع دارن بر این نکته. خلاصه چی شد؟ این است که نمیشد عمل به عام بکنی قبل از هست. عمل به عام شرطش دو تا چیزه، یک تفحص بکنی، دو مأیوس بشی از ظفر به مخصص. این خلاصه بحث ما. این بحث چند تا مطلب داره. یک مطلب آن است که آیا عام اصلا حجیت نداره؟ آخون میگن نه، اینو ما نگفتیم که عام فل جمله حجت است، نه بل جمله. لذا توجه به این نکات ریز کفایه باید بکنیم که بعد از این که میگیم فل جمله عام حجت است، حالا میگیم حجیتش با چه شرایطی. امروز این شرط رو اضافه کردیم که مخاطب حق نداره فوری عمل به عام بکنه، به تفحص بکنه از مخصص. خب حجیت عام فل جمله از چه بابیه؟ از باب زن نوعیست. میگن زن نوعی یعنی کاری به شخص خاص نداریم که کسی میگه من از اکمل علما عمومی در ذهنم هیچی نیست، شک داره. این ممکنه یه شخصی مخالف در ذهنش مخالفت وجود داره، یه قرائن از قبل هست، مثل خبره دیگه. من وقتی میگم فلان جا یه عملی مثلا قتلی انجام گرفته، اکثرا بالای شک میاد 70% 80% نمیگن زن نوعی، اکثرا زن نوعی پیدا میکنن که همچی خبری اتفاق افتاد. اما لابلای افراد یه ادهی هستن 100% به کلام من اعتقاد پیدا میکنن، یه ادهی مثلا شک دارن. این شک کیا کیا هستن؟ کسانی که قبلا چند تا دروغ از من شنیدن و دیدن من هیچ پروایی از دروغ گفتن ندارم، لذا کلام من رو کل عدم حساب میکنه. میگه در این کلامش من 1% هم از 50% 50-50 میگه 1% هم از کلامه این من اضافه نمیکنه. بلکه میدونید که این گاهی من با صراحت دروغ میگم، مثل رئیس جمهور آمریکا که اصلا هیچ ابایی نداره، یک ذره با یه ذره بگیم تو وجودش یه تقوای جزئی هیچی نیست، فقط مصلحت دنیاشو نگاه میکنه. خیلی اصلا آدم اینطوری که هیچ اعتقاد نه به خدا نه به قیامت هیچی ندارن، فقط نگاه میکنن میرن مصلحت خودش چیست و مصلحت کشورش یا گاهی مصلحت انتخابات آیندهشو. آدم اینطوری هست. خب حالا داریم میگیم که ملاک حجیت عام فل جمله، نه بل جمله، فل جمله حجیتش از چه بابیست؟ از باب زن نوعی. برای مشافهین و غیر مشافهین، این هم یه بحث دیگه است که اینجا نباید بحث شو بکنیم. فقط فکر نکنید عام برای مشافهین تو جلسه، نه، این عام به من اگه رفت بیرونی که مخاطب منم نیستن، اونا هم همینطور فعل جمله برای اونا هم حجته. برای دو گروه عام حجیت نداره، مطلب بعدی حتی فعل جمله اصلا حجت نیست. یک، کسانی که مخاطبین رو دارن میگن وقتی عام رو میشنون علم به تخصیص دارن. اگه کسی علم به تخصیص داره مثل تخصیص لبی، برای چنین کسی عامی که از من میشنود هیچی حجت نیست، عمومش هیچی حجت نیست. یک. دوم، کسانی که این میدونن عام من در اطراف علم اجمالی است. خب علم اجمالی هم میدونید که قطعاً تخصیص خورده. پس یک و دو فرقش این است، یا علم تفصیلی دارد شنونده به تخصیص عام، یا علم اجمالی داره. برای این دو گروه عام اصلا حجت نیست عمومیتش. اما از این دو گروه خارج بشید، بقیه که نه علم تفصیل نه علم اجمالی دارن، بقیه میگیم ظن نوعی هست برای حجیت عام در عموم، اونم فعل جمله. بل جمله شو الان داریم امروز میگیم. کی بل جمله حجت است؟ وقتی که مخاطب رو تفحص بکنه و یأس از ظفره به دلیل پیدا کنه. نکته بعدی، این عموماتی که میگیم حتما نیازش مخاطب برد بررسی بکند، عمومات کتاب و سنت منظور ماست، نه عموماتی که اهل محاوره تو خیابون و بازار و خونه داخل کشور اینا دارن میگن. این هم نکته خیلی دقیقی است. چه فرق است بین اینها؟ فرقش اینه، عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه و خود کتاب و سنت دقیق حرف میزنن. چون دقیق حرف میزنن لذا اگر همه افراد نباشن میگه چی؟ میگه اکثرهم لا یعقلون، نمیگه کلهم. این دقتیست که تو قرآن هست یا تو روایات. به این دلیل ما میگیم اگر عامی رو در قرآن یا سنت یافتید در معرض تخصیصه، در معرض تخصیص بودن، عقل انسان میگه که برو تحقیق بکن شاید تخصیصشو پیدا کنی، زود عمل به عموم نکن. اما عمومات در اهل محاوره چی؟ عمومات اهل محاوره تو خیابون و بازار اینا، اینا مبتنی بر دقت حرف نمیزنن، همه اومده بودن، همه داشتن غذا میخوردن، همه داشتن نمیدونم فوش میدادن، همه نمیدونم بیستوهای بهمن اومده بودن، یا به عکس میگم یا هیچ کس نایمده بود. این لفظای عموم تو السنه مردم زیاد وجود داره که مبتنی بر دقت نیست. اینا اصلا نیاز به این صحبت امروز ما اصلا نیست، این از بحث ما خارجه. ما فعلا بحث ما تو دایره عمومات در قرآنه که مثلا 560 فرض کنید یکی میگه عموم تو قرآن داریم، ما اینا داریم بحث میکنیم، یا عمومات تو روایات. اینا چون اهل بیت علیه السلام دقیق حرف میزدن، اگه یه جای دیدیم عام گفتن اونجا ما باید بررسی بکنیم که خود اهل بیت علیه السلام خواستشو گفتن یا نگفتن. خب فرق بین این دو دلیلش چیه؟ بالاخره فرق فارق میخواد دیگه. چرا ما عمومات در کتاب و سنت رو میگیم حق نداری عمل بکنی، اما اوبر عمومات اهل ما وره میگن اعتنانی میخواد بکنی، میخوای عمل کن میخوای نکن. فرق چیه؟ میگن فرقش دلیل که سیره هست، سیره مبتنی بر یه نکته یه دقیقه دیگه هست. فعلا سیره را خون ذکر میکنن که سیره میگوید حق نداری عمل بکنی به امات کتاب سنت، چون اونجا خیلی دقیق حرف میزنه. الانه که یه عام میدیدی بدون خاص، احتمالشو بده که خاص وجود داره در یه جای دیگه، باید تفحص بکنی. اگه تفحص کردی در مزان خاص، نبری توی باب دیگه به چرخی ها بگردی و پیدا نکرد، تو محدوده ای که مثلا تو کتاب و زکار میخوایی ببینید یه عام بر عموم خودش باقیه یا نه. همین بحث امروز ما تو مؤلفت قلوب هم، خب میگن عام مست، آیا این عام تخصیص خورده یا نه، دیگه مختص به کفار. باید تو همین محدوده کتاب و زکار خواستشو بررسی کنی، اگه دسترسی پیدا کردی که خب یه پیدا کردی، اگه پیدا نکردی و مأیوس شدی وقت عمل به عموم عام بکن. ائمه ما علیه السلام دقیق حرف میزده. این خلاصه یه صحبت آخونده. ما دو تا دلیل دیگه اضافه میکنن قبل غیر از سیره‌ای که آخون گفته. یه دلیل دیگه ما چیه؟ اینه که ما میدانیم که کثرت تخصیص در عمومات کتاب و سنت هست. یه دلیل، یعنی اگه 500 و مثلا 60 مثال میذارم، اینا دقیق نیست، اگه 560 عموم داریم در قرآن، بیش از 500 تاشون تخصیص خورده است. مثلا عامی که به عموم خودش باقی بمونه کم داریم. تو روایات هم همینطور، اگه ما 5000 تا عام تو 100000 تا روایت داشته باشیم، این 5000 تا دوره 4500 تاش تخصیص خورده، چون اهل بدن مسلمان دقیق حرف میزنن، خود قرآن هم همینطور خاصش رو ذکر میکنن. ما حق نداریم عمل به عموم بکنیم. پس یکی کثرت تخصیص، یکی همون قاعده یکی مشهور هست مؤمن عامد الا وقت خوش. این دوتا دلیل. با توجه به این دوتا دلیل بریم جلو و بگم حق نداریم عمل به امات کتاب و سنت بکنیم مگر بعد از فحص و یأس. اما در این حال میتونم این رو بگم که این دوتا دلیل ما مجزای از سیره نیست. چرا؟ وقتی میگیم کثرت تخصیص، یکی هم شهرت ما من آمن الا وقت خصو بررسی میکنیم، این دوتا مبنای سیره است. یعنی دور خود سیره را ازشون سوال کنید، سیره اغلا بگیم سیره شما اینه که در کتاب و سنت عمل نمی کنید با امات کتاب و سنت. دلیل سیره چیه؟ چرا سیره بر این استواره که میرن تحقیق از خاص میکنن؟ دوره سیره چی میگه؟ میگه کثرت تخصیص، یکم شهرت مامن حامل الله ورد خواست. لذا اینا سه تا دلیل در عرض هم نیست که بگیم یکی سیره، یکی کثرت تخصیص، یکی مامن حامل الله ورد خواست. اینا در عرض هم نیست، بلکه همون سیره ایست که آخون گفتن و سیره دوره مبتنی بر دوتا دلیل دیگه هم. یعنی اغلا هم بی دلیل عمل نمی، اینو دارم میگم، خود سیره اغلا داره مبتنی بر یه دلیل عقلیست، یه کار اغلاییست، کار هوای نفسی نیست که دلشون میخواد تحقیق بکنن. دلیلشون همین کثرت و تخصیص و مامن آمن
هست.
هیچ جا نداریم دیگه، نداریم. سیره میگه باید فحش بکنی، تو فحش نکنی این عام ما حق نداری عمل بکنی. این عامه 500 تا شخصیش برده، شما میگه جز اون 60 تا سیره اجازه نمیده. تحقیق نکرده یعنی معنیش نیست 560 تا عام داریم تو قرآن، همه شما هم تو به اون موقعاتش عمل کنی. خود شما میگید نه، بلاسه میگید من اشتباهی که همینه گفتم، چون میدونی 500 تا تخصیص خورده، اونم اکثرش. خب این هم یه نکته. اما راجع به محاورات رو گفتیم، نه تو محاورات عمل به عمومات میکنن، وقتی یه عامی را از یه گوینده میشنون مخاطبین هم عمل میکنن، تفحص هم نمیکنن. خیلی ساده داریم میگیم، کاری به تفحص از خواستش ندارد، چون خود مخاطبین میدونن که متکلم دقیق حرف نمیزنه. از همه اول که میگه همه اومدن، همه گفتن، همه خوردن، همه خوابیدن، همه نمیدونن مسافرت کردن، این همه همه هایی که تو السنه مردم وجود داره تمامش مبتنیه بر دقت در کلام نیست. شنوندن میدونه، لذا شنونده اصلا تحقیق از خاصش نمی کنه، میگه نه مسامحه میکنن لذا تحقیق نمیکنه. اما شارعی که مسامحه نمیکنه، دقیق حرف میزنه، سیره یه معامله دیگه با کلام خدا میکنه یا با کلام اهل بیت مسیح، میگه این گوینده دقیق حرف میزنه. حالا که عام گفت برو تحقیق بکن ببین خواستش هست یا نیست. بفرمایید. نه دیگه، اونم داده خواسته. اینا هر جا کلام مبتنی بر دقته. و اما بحث بعدی ما مقدار فحصه، اینم از بحثای مهم نیست که حالا که گفتیم عمومات کتاب و سنت و حق نداری عمل بکنی بهش، حتما باید فحص کنی. سوال اینه یک ساعت تفحص بکنم، 5 ساعت، 10 ساعت، مقدار فحص چه مقداره؟ جواب اینه که مگه نمی گفتی عام در معرض تخصیصه؟ پس دنبالش میگیم به مقداری تفحص کن که از این معرضیت لتخصیص خارج بشه، اما نه 100% خارج بشه. خوب دقت کنید، ما اینطوری نمیگیم، نمیگیم 100%. از اولا میگفتیم ما ظن به این داریم که این عام در معرض تخصیصه. خیلی خوب، رضا هر عامی به اندازه خودش فهم میکنه، 100-200 ما اصلا معیار کمی نداریم. میگیم به مقداری از این عام تفحص بکن که دیگه پیش خودت ظن به تخصیصش از بین بره. اما یه عموماتی داشتیم که گفتیم علم تفصیلی داریم یا علم اجمالی داریم. علم اجمالیش مهمه. اگه یه عامی رو داریم از این ور علم اجمالی داریم که تخصیص خورده. اینجا باید تفحص بکنید تا انحلال پیدا کند علم شما. لذا تو علم اجمالی چی میگفتیم؟ گفتیم وقتی اجمالا میدونی یکی از دوتا ظرفا نجسه باید چکار کنی؟ باید دوتاشو آب بکشی. برای چی نمیگیم؟ برای اینکه علم اجمالی ما باید منحل بشه. اگه من یک شعر کشیدم هنوز علم اجمالی من یه طرف دیگه شخص حل نشده. اونجایی که عام داریم و اجمالا میدونیم یه عام ما در معرض تخصیص و علم داریم بالاتر از معرض، قطعا میدونیم تخصیص خورده، باید اونقدر تفحص بکنیم تا یقین پیدا کنیم تخصیص نخورد. اونجا میگیم یقین. اما عمومات که اینطوری نیست و زن به تخصیصش داریم، همین اندازه که یه مقدار تفحص بکنیم کافیه. نکته آخری که عرض بکنیم بحث اینه که این فصل از مخصص در مخصص منفصل هست. یه مرتبه ببینید این بحث کل چایی که تو ذهنمون بود ریخ بهم. ایناست که من ایراد دارم به کفایه میگم جناب آخون وقتی نمیخواد بگید این اول بحث بگید که ما از اول ذهنمون تو همون مخصص منفصل بیاد جلو. ما میگید یا عامی اینجا هست، مخصص منفصلش ممکنه در یه روایت دیگه باشه، در یه زمان دیگه، مثلا امام ششم علیه السلام 100 سال بعد گفته. اینو باید تفحص کنیم و همین بحثی که تا حالا گفتیم. اما یه عامی هم داریم که احتمال مخصص متصل به او رو میدیم، فعلا نیست کنارش. اینجا اقلا تفحص نمی کنن. چرا؟ میگن اگه مخصص متصل خوب میگفتیم. باید بگیم که گوینده گفته است، راوی ذکر نکرده. خیلی بعیده، احتمالش هست. یا بگیم نعوذ بالله امام علیه السلام گفتن عمدن مخصص متصلش رو نگفتن تا مخاطب تو اشتباه بیندازن. ببینید اینا میشه دیگه. یا بگیم امام فراموش کردن، عمدی هم نه، عام گفتن یادشون رفت خواسته بگن. مثل ما گوینده آگاهی اینطور میشه یه مطلبی رو تو سخنران میخوان بگیم تا آخر سخن یادمون میره، آخرم و صلی الله شو میگویم، بعد یکی میاد میگه که فلان مطلب بنا بود بگیم، میگه یادمون رفت انشالله فردا میگه. در مورد خدا و پیغمبر نمیشه گفت عمدن خواست و نگفتن، نمیشه گفت سهوا نگفتن. پس اگه عام بشه شنیدیم و عقلا ما میگیم احتمال بدیم خاص متصل داشته، این عقل از ما عقلای موردیه که ما نباید بشه اعتنا بکنیم، بلکه به عام عمل میکنیم ولو قبل از فحص از مخصص. دیگه معناش اینجا اینه احتمال خاص متصل رو ما تفحص ازش نمیکنیم. چکا میکنیم؟ به اصالت العموم عمل میکنیم. بگم وقتی امام گفتن عامرو و احتمال خاصشون میگه، اما خاصشون نگفتن، اگه بود کنار کلامشون میگفتن. اینجا میگیم اصالت العموم حجته و امام نه خطا کردن، نه عمدن ذکر نکردن، نه فراموش، که هیچ کدوم اینا رو ما احتمالشو نمیدیم. حتی اینکه بخوام بگیم راوی عامو گفته است، خاصو اومد بیرون، عامو گفت که امامی رو گفتن، خاصو نگفت. ببینید احتمال عقلی وجود داره دا، نمیخوام بگیم اصلا احتمالش نیست، اما از اون احتمال هست که عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنن، چون مقابل احتمال یه چیز دیگه هست. اون چیه؟ ثقه بودن راویست. راوی که ثقه هست مورد چیه؟ اعتماده. و مورد اعتماد، اگه بخوام بگیم احتمال داره مخصص نگفته، ثقه بودن اون رو داریم زیر سوال میبریم، داریم میخوام ابروشو درست کنیم، چشوشو داریم کور میکنیم. راوی اومده عامو گفته، ما میگم میریم تحقیق میکنیم از مخصصش، این معنیش نیست که این راوی رو قبولش نداریم، میگم فاسقه. حالا میتونی بگی فاسقه؟ به اینجا که بنرسه میگه نه من نگفتم فاسقه. خب اگه نمیگی فاسقه پس اعتماد کن به عامش و بگو خاصی وجود نداره. بحث بعدی ما ایغاز، بحث مهمیست. فرق است بین اصول لفظیه که الان داریم میگیم و اصول عملیه. جناب آخون میخوام میگن فرق است. تو اصول لفظی الان ما گفتیم عام و شنیدی حق نداری عمل بکنیم مگر اینکه فحص بکنیم از مخصص. منظورم از مخصص هم مخصصه منفصل شد، حالا فهمیدیم. تو اصول عملی هم همینه. تو اصول عملی ها وقتی میخوایی شما براءت جاری بکنی حق نداری فوری براءت جاری کنی، باید بری بینی روایت داریم یا نه. اگر روایت داریم که نواد به اصل عملی نمیرسته که. اونجا هم پس همینو میگی. یک کسی که میخواد احتیاط بکنه اخو کدین و فهدل دینه، کی احتیاط میکنی؟ وقتی تفحص میکنی روایت یا آیه قرآن دلیل نباشه. اگه دلیل بود نواد به احتیاط نمیرسته که. دلیل میگه این کارو واجب است انجام بدی. توی من احتیاط نباید بکنم، براءت حق ندارم جاری کنم، استصحاب حق ندارم بکنم. یعنی دلیل میگه این چیز نجسته. مثلا بگنه اومد باید من حق دارم استصحاب کنم، یا قبلا پاک بود الانم پاکه نمیتونم بکنم. لید هر جا دلیل داشتیم اصل عملی جاری نیست. الان میخوام فرق این دوتا را، نه الان فردا میخوام فرق بین این دو را تو ایغاز ببینیم چیه. آیا اصول لفظیه مثل اصالت العموم، اصالت و اطلاق و عدم تغییر، این اصل ها میگیم وقتی جاری است که تفحص بکنیم؟ خب تو اصول عملی هم هم نمیگیم، اونجا هم میگیم وقتی میتونیم اصل عمل کنی که تفحص بکنیم. آیا این تفحص از یه بابه یا از دو بابه؟ آخون میفرمان از دو بابه، ما اعتقاد داریم از یک بابه. این رو یه بررسی بکنید تا بعد. مقدار رد شدیم روز که دیر اومدید زارم. مقدار تفحص هم گفتیم امروز. الان بحث ما تو مقدار فحص نیست، اینا عرض کردیم. صلی الله علیه و آله. Vale, chao.